ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. حسن روحانی از آغاز واکسیناسیون در هفته جاری در کشور خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید 76 تن از مبتلایان به کرونا در شبان روز گذشته جان باختند. و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9 میلیون و 200 هزار تومان در ماه رسیده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرشداد قاسم فر هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 76 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع کل جانباختگان در کشور از 58400 تن فراتر می رود. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 6000 مورد ابتلای جدید به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان به بیش از 1 میلیون و 400 هزار تن می رسد. به گفته او بیش از 3800 نفر هم در وضعیت وخیم بیماری قرار دارند. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای واقعی را چندین برابر آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت می دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که نخستین محموله واکسن وارد ایران شده و روند واکسیناسیون در روزهای آینده آغاز می شود.
در همین هفته واکسیناسیون شروع میشه و آغاز میشه طبق اولویت هایی که وزارت بهداشت و درمان مشخص میکنه. اول کادر درمان ما وقتی این واکسن رو بتونن بگیرن در دو مرحله، خب یه اطمینان بالایی حاصل میشه، اونا هم بیشتر در معرض خطر هستن و خب نگرانی بیشتری داره. بعدش هم شروع میشه برای سالمندان و اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن.
آقای روحانی به نام این واکسن و کشور سازندهش اشاره نکرد، اما پیشتر حیدر محمدی مدیر کل در سازمان غذا و دارو گفته بود محموله واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه وارد ایران شده و به زودی تزریق آن آغاز می شود. سازمان غذا و دارو می گوید قرار است به تدریج 2 میلیون دوز واکسن روسی اسپوتنیک وی وارد کشور شود. در ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی سخنان زد و نقیزی درباره خرید واکسن خارجی مطرح کردند. روزنامه همشهری خبر داد که محاسبات نمایندگان کارگری در کمیته مزد 1400 حاکی از رسیدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 9 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است. این گروه کارگری در محاسباتش درباره سناریوها و مناطق مختلف ایران پایین‌ترین و بالاترین رقم محاسبه شده برای حداقل هزینه معیشت خانوار را 8 میلیون و 100 هزار تومان تا 11 میلیون تومان دانسته است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. تشکل‌های مستقل کارگری سال گذشته با اشاره به افزایش نرخ تورم و کوچکتر شدن سفره کارگران خواستار تعیین 10 میلیون تومان برای حداقل دستمزد ماهانه شده بودند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز یکشنبه 19 بهمن به مسکو خواهد رفت تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مشتبه توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته است این سفر 3 روزه و دیدار قالیباف با آقای پوتین قرار است به طرح مواضع صریح نظام در خصوص برجام، تعاملات اقتصادی با روسیه، فروش نفت و ابراز و پیامی از سوی کشور به رئیس جمهوری روسیه دنبال شود. درباره این سفر و اهداف آن ساعتی پیش با تورج اتابکی استاد روابط بین الملل و کارشناس حوزه روسیه و قفقاز گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که تحلیل او از سفر آقای قالیباف عنوان اولین سفرش به یک کشور خارجی چیست؟
در عرف روابط بین الملل دیدارهای نمایندگان یک کشور مثل وزیر امور خارجه یا وزیر دفاع از عاجل بودن مسائل حکایت داره و دیدار مثلا رئیس مجلس بیشتر هدفهای میان مدت و بلند مدت بین دو کشور رو مد نظر میگیره. بنابراین این اشاره‌ای که ما داریم در مورد سفر آقای قالیباف به روسیه حاکی از در حقیقت عاجل بودن این مسائل نمیتونه باشه، هرچند که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرده که دیدار قالیباف با پوتین در باره در حقیقت مواضع نظام در مورد برجام و یا تعاملات اقتصادی و فروش نفت. خب جای پرسشه، مگه این کار رو آقای ظریف 10 روز پیش در سفر خودش با به روسیه انجام نداد و یا نمیتونست انجام بده؟ بنابراین اگر اجازه بدید بگم که این سفر اهداف دیگه ای رو میتونه دنبال کنه.
آنچه که بخشی از در واقع معاونین آیه قالیباف اعلام کردن، گفتن که آیه قالیباف با یک پیام خاص به دیدار آی پوتین میره. از طرفی حواشی هم در ارتباط با سفر آیه قالیباف بود که اصرار بسیاری برای دیدار ایشون با پوتین وجود داشت. مثلا در آذر ماه قرار بود این سفر انجام بشه، اما به ایشون اعلام شد که باید 15 روز در قرنطینه بمونه در روسیه برای دیدن آقای پوتین، و ایشون پذیرفت 2-3 ماه بعدش با آقای پوتین دیدار کنه، اما تست کرونا در فرودگاه مسکو بده برای اینکه دیدار با پوتین محقق بشه. این پیام خاص به نظر شما چی بوده که آقای قالیباف چند ماه هم سفرش رو عقب میندازه برای اینکه بره و ایشون رو ببینه، با توجه به آنچه که شما پیش از این گفتید در مورد سفر آقای ظریف؟
خب بر بستر اون تحقیری که در اشاره شما نهفته است که این سفر با خودش به همراه داره، اجازه بدید بگم که دو خانش که میتونه دو خانش الزامی هم باشه بر این سفر متصوره، و اون این که نخست به آقای خامنه ای هسته قدرت تلاش میکنه نماینده دیگه به مسکو بفرسته و بگه که صحبتهایی که اون جناح از حاکمیت، جناح روحانی، ظریف دارن در حقیقت مطرح میکنن در دیدار، میتونه در حقیقت لزوماً نظر کل نظام نباشه و ما نظر خودمون رو داریم و قالیباف هم به عنوان نماینده ما این حامل این نظر. اما از سوی دیگه که میتونه مخالف این خانش هم نباشه، اینی که قالیباف تلاش میکنه در آستانه اون کارزاری که به راه انداخته برای اینکه کاندید محتمل ریاست جمهوری باشه، برای خودش یک وجهه جهانی کسب کنه، یعنی نه به عنوان رئیس مجلسی که در خانه در حقیقت خودش نشسته، بلکه به عنوان یک رجل سیاسی که از اعتبار جهانی برخورداره و میتونه برگرده به کشور بگه من با رئیس جمهور یکی از کشورهای بسیار مهم جهان گفتگو کردم، و این رو به عنوان سرمایه سیاسی در کارزار انتخاباتی خودش به کار ببره. به نظر من هر دوی اینها که میتونن الزامی هم باشن، ملزوم لازم و ملزوم هم دیگه هم باشن، میتونه در حاشیه این سفر رو ما بهش برسیم و داوری کنیم. ولی به هر صورت این رو باید اشاره کنم که آقای قالیباف در مقامی نیست که پوتین و حلقه کوچک کرملین به جد این دیدار رو در حقیقت تحلیل کنن، در نظر بگیرن و جایگاه ویژه‌ای به اون ببخشن.
تا چه حد میشه این سفر رو حالا با همه اون حواشی و تحلیل‌های پیرامونش مرتبط با سیاست کلی نظام و فعالتر شدن، شدیدتر شدن فعالیتاش در تقویت ارتباط با مسکو در وضعیت جدید تحلیل کرد؟
خب با به روی کار اومدن آقای بایدن و دموکرات‌ها در ایالات متحده امریکا، برگ تازه‌ای تو رابطه روسیه و ایالات متحده امریکا خورده شده، و اون جایگاهی که پیشتر پوتین برای دستگاه سیاست‌گذاری ایالات متحده امریکا دستگاه ترامپ داشت دیگه نداره. مقابله این دو کشور اوریانتر شده و جمهوری اسلامی هم بر این اتفاقات اشراف داره، آگاهه، تلاش میکنه که حالا که به هر صورت میان اتحادیه اروپا روسیه، میان ایالات متحده امریکا و روسیه شکرابه و وضعیت به اون گرمای پیشین نیست، به ویژه در رابطه با ایالات متحده امریکا، خودش نزدیکتر کنه به روسیه و به که ما یک جبهه جهانی داریم علیه ایالات متحده امریکا.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با تورج اتابکی، استاد روابط بین الملل و کارشناس حوزه روسیه و قفقاز.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بله، در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید که همکارم مهتاب وحیدی رادون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و پژوهشگری است که چندین کتاب و مقاله منتشر کرده و حالا به خاطر همان تحقیقات و نوشته‌هایش زندانی است. او یکی از شهروندان بهایی ساکن کرج است. تورج امینی یزدلی که بخش مهمی از زندگیش را با مطالعه در مورد تاریخ گذرانده. او علاوه بر نوشتن تاریخ، خطاطی را هم به طور حرفه‌ای دنبال کرده و افکارش را با پیچ و خم‌های ظریف و زیبا روی تن سفید کاغذ نقش می‌زند. این بهایی هنرمند به موسیقی سنتی ایران هم عشق می‌ورزد. از سرگرمی‌های او نواختن سه‌تار است، سازی که همدم اوست در کشوری که به خاطر اعتقاداتش از حقوق خود محروم می‌شود. در کشوری که از ورود او به دانشگاه ممانعت به عمل آمد و او از ادامه تحصیل محروم شد. اما این برای تورج امینی نقطه توقف نبود. او به پژوهش و مطالعه پرداخت و چند سال بعد کتابهایی را به رشته تحریر درآورد که هزاران خواننده یافت. کتابهایی که تبدیل شدند به منابعی معتبر برای آنان که تاریخ می‌خوانند. اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از تألیفات اوست. همچنین کتاب 5 جلدی اسناد بهائیان ایران که اسنادی از دوران قاجار تا پهلوی را گردآوری کرده است. رستاخیز پنهان و تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران هم از دیگر کتاب‌هایی است که با قلم تورج امینی نوشته و منتشر شده است. کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دلیل طرح اتهام تبلیغ علیه نظام شد در پرونده‌ای امنیتی، اتهامی که او آن را رد کرد. تورج امینی در دفاعیاتش در دادگاه گفت که بیشتر کتابهایش مربوط به دوران قاجار است و این اتهام جایگاهی در نوشته‌هایش ندارد. با این حال دادگاه انقلاب کرج او را مجرم شناخت. تورج امینی به خاطر نوشته‌هایش محکوم شد به 1 سال زندان و 2 سال تبعید. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت و چندی بعد تورج امینی برای اجرای آن فراخوانده شد. این نویسنده و پژوهشگر تاریخ روز جمعه 10 بهمن سال 99 روانه زندان مرکزی کرج شد تا محکومیت خود را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. تا آن سوی دیوارها همسر بیمار او و دخترش آوا بی‌صبرانه روزهای این انتظار سخت 6 ماه را بشمارند.
بله، به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. ما پیش از آن از شما دعوت میکنم با شبکه‌های اجتماعی ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید از طریق تلگرام با آدرس telegram.me/radiofardا یا از طریق سایر پیامگیرهای ما مثل instagram.com/radiofardا آدرس ماست. آخرین خبرهای ما را هم میتونید با مراجعه به وبسایت ما پی بگیرید و بشنوید و ببینید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو تا این لحظه همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش دارم.